وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه رو باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار رو روشن می‌کند، همه درس‌ها رو به ما می‌دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو قرآن سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه همراه شماییم. در این برنامه معارف و محتوای خطبه 74 نهج البلاغه به همراه واژگان مهم و استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام بررسی و آموزش داده می شود. امید است که این برنامه موجب بهره‌مندی بیشتر از معارف نهج البلاغه و ان شاء الله حفظ کل آن شود. مفهوم شناسی خطبه. امام علی علیه السلام این سخن را در آستانه گزینش شورای 6 نفره عمر درباره عثمان ایراد فرمود، زیرا همانطور که می دانیم عمر در آستانه وفاتش برای انتخاب خلیفه بعد از خود یک شورای 6 نفری تعیین و گروهی را مأمور کرد که این 6 نفر را تحت فشار قرار دهند که در مدت 3 روز فردی را از میان خود به عنوان خلیفه مسلمین برگزینند. و از آنجا که علی علیه السلام حاضر نشد به شرایط نامشروع بعضی از اهل شورا تن در دهد، تمایل به عثمان پیدا کردند و به او رأی دادند و عثمان را به عنوان خلیفه برگزیدند. امام علی علیه السلام که در برابر عمل انجام شده قرار گرفت، گفتار حکیمانه خطبه 74 را ایراد فرمود. اکنون به اتفاق به صحبت‌های استاد غلامعلی درباره خطبه 74 نهج البلاغه گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام میکنم. به خطبه 74 نهج البلاغه رسیدیم که این هم بسیار خطبه کوتاهی هست و میتواند جزء کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار بگیره. لزوماً نمیتونیم به اینجا هم بگیم خطبه، اما خب در نهج البلاغه به عنوان خطبه ثبت شده. از نظر مصدر این قسمت از خطبه در تاریخ الرسول طبری جلد 4 صفحه 236 در ذیل حوادث سال 23 آمده است و همچنین در تهذیب اللغه ازهری و النهایه ابن عسیر در ماده عین و جیم و زا به این مطلب پرداخته شده. البته این 2 کتاب کتاب لغتی هستش، کتاب حدیثی و تاریخی نیست، اما به هر ترتیب این قسمت اومده. البته این قسمت در این مقدار از خطبه که میخوانم نیست، اما در حکمت 22 آمده است که بنا به نظر برخی از بزرگان حکمت 22 و خطبه 74 هر دوتا روایت و گزارش یک حادثه هست. قسمتیش رو ایشون در اینجا آورده، قسمتیش رو در قسمت حکمت ها. نکته بعدی از نظر تاریخی، این سخنان مربوط به روز خلافت یا ایام خلافت خلیفه سوم عثمان هست که در آخر ذی‌الحجه سال 23 هجری تا 10 محرم سال 24 هجری، یعنی حدود این 10-12 روز باید این خطبه و این سخنان بیان شده باشه. خلاصه بیان حضرت در این خطبه اینه که من نسبت به حکومت شایسته ترم، شما هم در حقیقت میدانید که من شایسته تر هستم، ولی به خاطر حفظ مصالح مسلمین و جامعه اسلامی تا زمانی که امور به هرج و مرج نینجامه و تا زمانی که منافع عموم مسلمانان رعایت بشه من سکوت میکنم و در این سکوت کردن هم از خداوند طلب پاداش میکنم، طلب اجر میکنم. به عبارت روشنتر این گونه بگم خدمت شما شنوندگان عزیز که پس از ترور خلیفه دوم شورایی تشکیل شد که 6 نفر از صحابه عضو اون بودن و امیر مؤمنان علی علیه السلام هم یکی از اونها بود. علی علیه السلام با این سخنان به صراحت اعلام میکنه که ترکیب شورا و حدود اختیارات اون به گونه ای چیده شده که نتیجه از پیش تعیین شده است و عضویت من از ابتدا معلوم بود که به صورت سوری است. اما پیامی که میتونیم در اینجا از این خطبه بگیریم اینه: 1. انسان باید به حق خودش و اون چیزی که شایسته است تصریح کنه، هرچند موقعیتی برای به دست آوردن اون حق نداشته باشه، همچنان که علی علیه السلام جا تصریح کرد: لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، هرچند منو تحویل نگیرید اما بدونید که من از بقیه شایسته ترم. دومین پیام اینه که حفظ منافع مسلمین، حفظ کیان اسلامی بر هر چیز دیگری ترجیح داره. هرچند علی علیه السلام اینجا خودشو کنار کشیده، میگه من بر حقم اما دارم نظاره میکنم که جامعه اسلامی واقعا به صورت جامعه اسلامی باقی بمونه و من به صورت مشروط سکوت میکنم، اما اصل حفظ نظام اسلامی است.
لقد علمتم انی احق بها من غیری،
شما خوب میدانید که من از هر کس به این امر خلافت شایسته ترم.
و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم يكن فيها جور الا علي خاصه التماسا لاجل ذلك وفضله.
ولی به خدا سوگند تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و تنها به من ستم شود سکوت اختیار میکنم تا از این طریق پاداش و فضل الهی را به دست آورم.
و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه،
و در برابر زر و زیورهایی که شما به خاطر آن با یکدیگر رقابت دارید پارسایی ورزیده باشند. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی. آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. تنافستموه از ماده منافسه به معنای رقابت در به دست آوردن چیزی است که آن را نفیس می شمرند، هرچند در واقع نفیس نباشد، و اشیای مرغوب را از این جهت نفیس می گویند که انسان نفس خود را برای به دست آوردن آن به زحمت می اندازد. زخرف در اصل به معنای طلاست و به معنای زینت نیز اطلاق شده است، و گاه گفتند که در اصل به معنای زینت است و اگر به طلا زخرف گفته می شود چون یکی از وسایل زینتی است. و زبرج، آن نیز مانند زخرف به معنای طلا و زینت آمده است و به هر چیزی که ظاهر زیبایی داشته باشد هرچند در باطن برخلاف آن باشد نیز اطلاق شده است.
علی یعنی مولا،
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. در دوران اخیر بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان، نه فقط مسلمان ها، غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندند، دیدند این حکمت های مجسم در این بیانات را شنیدند، فرا گرفتند و بهت زده شدند از عظمت این کلام و صاحب کلام. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود.
علی علی مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی.
همراهان گرامی، با توجه به اینکه کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در اوج بلاغت و فصاحت بیان شده و هر کسی را یارای بیان کردن این چنینی نیست، بهرمندی از معارف قرآن کریم و بیان مصادیق قرآنی کلام ایشان میتواند در تثبیت و در خاطر ماندن عبارات نهج البلاغه کمک شایانی باشد. به همین منظور در این بخش از برنامه با مصادیق قرآنی کلام امام علی علیه السلام در ضمن خطبه 74 نهج البلاغه آشنا میشویم.
بنده یک جمله رو در این سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام توضیح میدم، چون به نظرم حضرت با انتخاب این کلمه کنایه زیبایی رو میزنه و اون جمله اینه. حضرت میفرماید که چرا من کشیدم عقب؟ والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن التماسن لأجر ذالک و فضله. یعنی من این ستم رو تحمل می کنم تا پاداش و فضل آن را بجویم. و زهدن فیما تنافستموه من زخرفهی و زبرجه، و به خاطر اینکه از زر و زیور دنیایی که شما در تصاحبش به رقابت پرداخته اید دوری کنم. پس بنابراین به نظرم این کلمه تنافس در اینجا یک کنایه زیبایی از امیر مؤمنان علی علیه السلامه. چرا؟ شما شنوندگان فهیم رادیو قرآن میدونید که در قرآن تنافس حالت مثبت داره. تنافس یعنی چی؟ یعنی اون رقابت، اون رقابتی که برای کار خوب انجام میشه. تنافس در قرآن حالت مثبت داره و در وصف بهشتی هاست. شما سوره متففین آیه 26 وقتی که حالات نیکان رو بیان میکنه در اونجا میفرماید یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی از باده ای مهر شده نوشانده میشوند که مهر آن مشک است و در این نعمتها رقابت کنندگان باید بر یکدیگر پیشی بگیرند. به نظر میرسه که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا میخواد به طرف مقابل خودش بگه که من اگر قرار باشه رقابت هم بکنم، اگر قرار باشه که با کسی مسابقه هم بدم، برای رسیدن به نعمتهای الهی مسابقه میدم. من کسی نیستم که برای زر و زیور دنیا، برای مقام، برای شهرت، برای نام‌آوری که شما دارید برای تصاحب اون بساتی به راه انداختید، من آدمی نیستم که توی این بساط، توی این مسابقه و توی این رقابتی که برای زر و زیور دنیا هست شرکت کنم. نکته وقتی زیباتر میشه که بدانیم در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 337 و امالی طوسی صفحه 643 روایتی است که پیامبر خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها 7 ویژگی امیر مؤمنان رو شمارش کرده و در اونجا می‌فرماید اول من یشرب معی من الرحیق المختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یعنی چی؟ یعنی اولین کسی که با من از رحیق مختوم خواهد نوشید، یعنی همون باده‌ای که مهر آن مشک است و در این نعمت‌ها مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی بگیرن، اولین کسی که این کارو میکنه علی علیه السلامه. پس بنابراین علی علیه السلام در این خطبه یا در این کلام 74 میخواد به طرف مقابلش اینو بگه که من اصلا در فکر دنیا نیستم، من اصلا توی این مسابقه‌ای که شما راه انداختید شرکت نمی کنم، چون من در هوای آخرت هستم و اصلا به یاد خدا هستم و نمی خواهم که در این مسابقه‌ای که شما به راه انداختید شرکت کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
فاش می دانید من لایق ترم، لیکن از تصمیمتان فرمان برم. ها زمانی که مسلمانان پاک در امان باشند از ظلم و هلاک، تا زمانی که نبینم بیش و کم گرد رخسار کسی گرد ستم. خیشتن گردن نهادم تا قضا تیر ظلمش را کند بر من رها. چون که بگذشتم ز حق خیشتن تا نهال دین نیفتد بر چمن، چشم دارم باغبان روزگار برنشاند میوه اجرم به بار. زرگر گیتی به فضل خیشتن خاتمی زین صبر میبخشد به من. کی بود چشمم به زیورهای پست کین چنین مهرش به دلهاتان نشست.
قرآن دوستان گرامی، با امید به این که این قسمت از برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه مورد رضایت و بهره‌مندی شما خوبان قرار گرفته باشد، همگیتان را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.